أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين. بحث بعدي از بحث‌های مقدماتی الفاظ، بحث تحلیلی است. باز بیشتر در رابطه با دلالت لفظ بر معنای مجازی است، یعنی معنای غیر موضوع لهش. تحت این عنوان ما اینجا از 6 موضوع بحث میکنیم. یکی بحث این که آیا اول اصلا معنای مجازی به این معنا، یعنی استعمال لفظ در معنای مجازی، یعنی در مفهومی غیر از مفهوم حقیقی و موضوع له هست یا نه، کلن معارض مجاز برگشته به همون استعمال در معنای حقیقی دارد و مجاز عقلی است، در تطبیق است. این یه بحث که همون بحث معروف میان سکاکی و دیگران است، مجاز سکاکی و مجاز مشهور. بحث دیگر هم بحث منشأ دلالت بر مجاز است، دلالت لفظ بر معنای مجازی در مواردی که در مجاز استعمال می شود و به کار گرفته می شود، منشأ این دلالت چیست؟ آیا قرینه است؟ وضع خاصی برای معانی مجازی هست در لغات یا منشأ دیگری دارد؟ همون وضع اول است، یعنی وضع لفظ برای معنای حقیقی هم دلالت بر معنای حقیقی را ایجاد میکند در مقام تحلیل رویه، این هم دلالت بر معنای مجازی را ایجاد میکند. این هم محور دوم است. بحث سوم در مصحح مجاز است. آیا در بکارگیری لفظ در معنای مجازی ما نیاز به مصححی داریم؟ اذنی را از لغوی و واضع لغت مثلا لازم داریم نداریم؟ این هم یه بحثی است که باز بحث تحلیلی انجام گرفت. یک بحث هم علامات حقیقت و مجاز است. یک بحث هم مرآتیت دلالت لفظ بر مجاز بر معناست، چه مجازی چه حقیقی، که این را معمولا آقایون در باب استعمال، در بحث استعمال که بحث آینده است، بحث میکنند. ولی ما این رو اینجا چون مربوط به اصل دلالت بر معنای حقیقی و مجازی است، چنانچه بعد خواهیم بود. اینا محورهایی است که مورد بحث قرار خواهد. اما بحث اول، بحث اول که بحث معروفی است که آیا اصلا لفظ در معنای غیر حقیقی به کار گرفته می شود در مورد مجاز، یا این مجاز در مفهوم نیست، بلکه حتی در مورد مجازات لفظ در همون معنای خودش به کار گرفته می شود که حقیقی است، ولی مجاز عقلی است، یعنی ادعا می شود که این معنای اون مفهوم منطبق است در این مورد، مثلا مصداقی که مصداق اون معنا نیست. وقتی میگیم زیدون اسدون، اسد در همون معنای حیوان مفترس استعمال میشه اینجا، فقط تطبیق میدیم اون حیوان مفترس را بر زید و میگیم این اون حیوان مفترسه که انا این شجاعت حیوان مفترس را بیشتر و بلیغتر افاده کنیم. وقتی میگیم ما او وجه اخیک، احفظ ما او وجه اخیک، ما رو در همون ما به کار بردیم، نه در یه معنی مجازی. ولی فرض کردیم که اون معنا که انهو در وجه هم هست، مثلا عرق وقتی آب روش میره عرق میکنه، این مثلا همون آب اینجا میاد سرازه میشه از صورت برادرش، احفظ ما وجه، نظر ما وجهش ریخته شود. بنابراین در مفاهیم، در معانی مستعمل فی های این الفاظ ما تغییری ندادیم در مورد مجاز، همون معنای حقیقی. مجاز تطبیق در حقیقتی ازش تعبیر میشه به مجاز عقلی. این ادعایی است که منصوب هم شده به سکاکی در از ادبای و علمای عرب در باب مجاز این چیزی گفته، که البته این بحث سکاکی هم خیلی اینجا شاید نباشه، بعید ایشون در همه موارد مجازات این رو گفته باشه، چون مجاز این چنینی رو هم تصویر کرده. اما این کسی ادعا کند همه مجازات برگشت میکند به مجاز عقلی نه به مجاز در مفهوم، این بعید اصلا قائلی هم داشته باشه. ما اینجا اصل پس استعمال لفظ در غیر معنای موضوع لهش بعیده کسی انکار بکنه، انکار نمیکنه، معنای مجازی رو داریم، خود معنا مجاز باشه، که لفظی را در غیر معنای موضوع له به کار بگیریم این قطعا هست. و اونم که مجاز عقلی هم یکی از انواع مجاز، یه جاهایی شاید به کار گرفته بشه به مناسبت هایی، نفی این بالکلی خلاف وجدان است. خلاف علاوه بر این که ما بخوایم همه معانی مجازی رو برگردنی به مجاز عقلی، این در خیلی جاها یا نمیشه جبه با معنای مقصود متکلم قابل تطبیق نیست، یا رکیکه، معنا رکت پیدا میکنه. مثلا در جایی که معنای حقیقی معنای علمی معلم از طرح شعری یا شخصی، وقتی بخواییم ما در غیر معنای حقیقیش استعمال کنیم، جمع ببندیم اون به، قطعا باز در یه معنای دیگری، مثلا در مسمای، مثلا وقتی میگیم محمدون، المحمدون، محمدون که میگیم، این نمیشه به معنای اون معنای علم محمد باشه، معنای علم قابل تکسر را جمع نیست. قهران خواسته اراده کنیم من یوسم ما به محمد، که مسمای به محمد معنای مجازیش دیگه، معنای حقیقی اون وجود مشخص خارجی است، علمی است، او که قابل جمع‌بردار نیست، قابل تعدد نیست، یکیه. خیلی جاها مثل جمع اعلام، تصنیه اعلام، اگر گفته شود در باب قمر و شمس هم همچنینه، شمس اسم اون قرص خاصه، یه همجور هم هست، قمر هم اسم اون قرص خاصه، خب اقمار، شموس، این جمع هایی که بنده بسته میشه برای این الفاظ که مقصودش دیگه اون قمره و شمس که اخبار میشنن، یکیه همه یک کراته، مثل مجموعه کرات رو میخوام بگم شموس یا اقمار، میگیم اقمار کهکشان و فلان، این معنای مجازی است. قطعا اینجا قمر در یه معنای نکره کلیه که مصادیق متعدد بتونه داشته باشه، جمع بسته بتونه باشه، به کار گرفته میشه که شبیه اونه از نظر مثلا کروی بودن، حل در فلک بودن و امثال اینا. پس بنابراین خیلی جاها نمیشه اون معنای مجاز ادعای عقلی مجاز عقلی باشه. این هم شاهدی است که ما بالاخره همه جا نمیتونیم اون مجاز عقلی رو اعمال کنیم، بلکه اغلبا غالبا مجازات مجاز در مفهومه، یا در مواردی که در مقابل تطبیق نیست، در مقابل تطبیق میشه مجاز عقلی رو ادعا کرد، ولی در مقابل تطبیق نیست، اصلا فرد معینی در ذهنش نیست، مثل مواردی که در مقام جد اصلا نیست، اینجا نمیشه حملش کرد در مجاز عقلی. بعضی جاها رکیک مجاز عقلی، یعنی در اون معنای حقیقی خصوصیاتی هست که اون خصوصیت درست در این معنای در این موردی که میخواییم به کار بگیریم، اون خصوصیت مضره و خلاف مقصوده، فقط یک جهت در معنای حقیقی، یک شباهتی که هست، از اون شباهت میخواییم استفاده کنیم. عرض که میخواییم بگیم فلان شخص شجاع چقدر خوشبو به اینجا یه چیزی بده، خب اینجا اسد را به اون معنای حقیقی شده بکنم به کار بگیریم تطبیق کنیم، درست اسد بخرالفمه، بدبوه، یا یه جوریست که با این تطبیق تناسب نداره اون قسمه باشه، فقط شجاعتش میخواییم اینجا ازش استفاده کنیم. اینجور جاها قطعا بایستی در همون مفهوم شجاعت به کار بگیریم، استفاده و استعمال کنیم لفظ تا اون معانی دیگری که در معنای حقیقی هست، اینجا ما اونا رو نه اینکه نمیخواهیم، بلکه مضر، موجب رکت میشه، موجب برداشت بدتری میشه که او رو نمیخواد متکلم لغت در باب این استعمال میخواد، نمیخواد ذهن ببره طرف اونها. خلاصه پس مجاز معانی، مجاز در مفهوم قطعا در لغت هست، همه لغات هست، خیلی در خیلی از این مواردی که به بعضش اشاره کردیم غیر از این احتمال دیگری تصور نداره و مجاز عقلی تصور نداره. پس اصل استعمال لفظ در معنای غیر از ماوز اله، یعنی در مفهومی که مفهوم لفظ غیر از ماوز اله باشه، معنی مفهوم دیگری باشه، ولی فرض کنید وجه شبهی داشته باشه با اون معنای موضوع اون له، تناسبی داشته باشه با این معنای موضوع اون له، یه خصوصیتی از اون معنای موضوع له در این معنای دوم مفهوم دوم هست، استعمال لفظ در معنای مجازی رو ما قطعا داریم. این بحث اول. بحث دوم اینه که حالا این استعمال لفظ در این معنای مجازی این نیاز به یک دلالت داره، لفظ باید صلاحیت داشته باشه که دلالت کنه برای این معنای مجازی، ولو به سبب قرینه و با قرینه، قرینه ای که دلالت کنه که معنای حقیقی مقصود نیست، ولی معنای مجازی رو هم بخواب اراده کنیم از لفظ، اینجوری نیست که این بی دلالت باشه، دلالت داره. یعنی لفظ یه دلالت طولی هم بر معنای مجازی خودش داره، ولی در جایی که قرینه ای بیاد که بگه معنای حقیقی مراد نیست، ولی لذا در هر چیزی ما نمیتونیم مجاز به کار بگیریم، برای معنایی که نقیض معنای حقیقی است مجاز رو نه عرف قبول میکنه، نه اینجور دلالت مجازی در لغات به کار گرفته میشه. و پس لفظ با اون معنای مجازی که باش تناسب داره در اون دلالت میکنه. خب این دلالتی که این لفظ ایجاد بین لفظ و بین معنای مجازی ایجاد میشه، این منشأش چیست؟ ولو با قرینه که اگر یک جایی این چنین دلالتی زمینه نداشت، مناسبتی نداشت، میگن این استعمال غلط، اون غلط از نظر لغت، این استعمال لفظ در معنایی که در لفظی که اصلا وضع نشده برای استعمال شده بشه چون اونجا بگیم غلطه، نه حقیقی است نه مجازی. اینجا هم همینجور استعمالی که نه در معنای حقیقی باشه، نه اون شرایط و تناسبات لازم معانی مجازی رو داشته باشه، میگن استعمال اون غلطان در لغت. پس یک دلالتی بین لفظ بین معنای معانی مجازیش هست که اون دلالت در حقیقت تجویز میکنه، ازش تعبیر میشه در ادبیات به تناسب معنای مناسب، حالا یا مشابهت یا جزء و کل یا هر چی، بعضی جاها خود تضاده، مثل استعمال بصیر در اعما مناسبت یه نوع احترام گذاشتن عکس یه رو کار میکنه، به اعما میگن بصیر، ما که بصیر چیزی که یعنی بصر داره، چشم داره، بیناست. خب حالا این این دلالتی که در حقیقت بعدا هم خواهیم گفت اگر نباشه استعمال غلطه، مصحح نداره استعمال مجازی، این دلالت منشأش چیه؟ قرینه است، وضع، یعنی واضع میاد وضع میکنه لفظ را بعد از وضع برای معنای حقیقی. بحث دوم ماست، منشأ این دلالت مجازی چیه؟ واضع این همونجور که برای معانی حقیقی وضع میکنن الفاظ را، بعدا هم به شکل برای کلی نوعی برای به حسب مناسبت ها، تشابه ها، شباهت ها و امثال اینها برای معانی مجازی هم وضع میکنن. یه وضع دیگری است، مثلا یه وضع نوعی کلی اجمالی، یا نه، نه قرینه است نه وضع دیگری، همان وضع اوله. اما اینکه قرینه نیست، مشخص قرینه دال بر معنای مجازی و دال بر معنای مجازی به این معنا، یعنی اون دلالت و همون اختصاص لغوی را که تصوری است بین لفظ و معنای مجازی قرینه ایجاد نمی کنه، ولذا استعمال در معنای مجازی خیلی وقتا انجام میگیره بدون قرینه، چون لفظ اون صلاحیت را داره، استعمال در معنای مجازی بدون قرینه انجام میگیره. قرینه غالبا هم صارفه است نه معینه. این معنا که معنای حقیقی را با معنای حقیقیشون تناسب نداره. انسان از این قرینه میفهمه که معنای حقیقی خیلی جاها قرینه اینجوریه، تعبیری کرده که مثلا گفته رأیت و اصلا حرم مثلا شیری رو در کنار مرقد، این خب میدونیم اونجا شیر حیوان مفترس نمیاد، میفهمیم که بس مقصود حیوان مفترس نیست، یه معنای دیگریست. خب صارفه از معین نیست، صرف میکنه ذهن را از اینکه معنای حقیقی به در ذهن منتقل شه، چون با این تناسب نداره. بنابراین خود قرینه کافی. حال وقت کدوم معنا رو میخواد ذهن چطور شد ذهن به انسان شجاع میره ذهنش نه به چیز دیگری. این رفتن به ذهن انسباق حیوان شجاع از این قرینه یه صارفه در مورد این قرینه صارفه است، این معناش اینه که این دلالت بر معنای مجازی به قرینه نیست. قرینه فقط کمک میکنه که معنای حقیقی به ذهن نیاد، معنای موضوع له به ذهن نیاد. بنابراین نمیتونه قرینه این باشه. علاوه بر اینکه در خیلی جاها استعمال بدون قرینه است در معنای مجازی، خود مستعمل استعمال میکنه قرینه هم نمیاره به هر جهتی. وقتی قرینه نیاورد طرف مقابل نمیفهمه مقصود این چیه، خیال میکنه مقصودش معنای حقیقیه ولی واقعا خودش در معنای مجازی به کار برده. خب این واسه صلاحیتی داشته باشه که در این معنا به کار ببره که به کار برده ولو بدون قرینه یا قرینه منفصله بعد افاده کرده بیان کرده. اینا کاشف از اینکه که قرینه اون دلالت رو ایجاد نمیتونه بکنه. قرینه یا صارف از معنای حقیقی است یا قرینه در مقام مدلول تصدیقی است، اصلا نه در مقام مدلول تصوری. بنابراین این قرینه نمیتونه در حقیقت منشأ پیدایش این علقه طولی و ثانوی و ضعیفتر از علقه لفظ با معنای حقیقی، یه علقه پیدا میشه بین لفظ و بین معنای مجازی که در معانی که نه مجازی است نه حقیقی این علقه نیست، بین لفظ و بین اون معانی نیست. همچنانی که لفظ اسد مثلا با حیوان مفترس علقه پیدا میکنه، با مطلق مثلا انسان شجاع یا حیوان شجاع شجاعت این علقه رو پیدا میکنه که با عنوان دیگری پیدا نمیکنه، ولی ضعیفتر از اون. یا مثلا ما علقه پیدا میکنه با این معانی مجازی که برای ما گفته میشه، ما الوجه، ما الرمان، ما ال... نام مجاز دیگه، آب حقیقی که نیست اونجا، آب معناش اون مایع خاصی است که باش میشه وضو گرفت، باش و آثار میشه تطهیر کرد. ما الوجه که مقصود این نیست. خب یه معنا هم داره، این معنای مجازی هم یه چیز کلی مبهمی نیست، معنایی داره این معنا، یا رو هر معنای دیگری نیست، یه چیزی که شباهتی داره با اون ما. مثل اون ما مثلا از چهره آدم میریزه وقتی عرق میکنه، این آبی که از یه جایی بریزه به این مناسبت چون شبیه اونه با اینکه آب نیست حقیقتا نمیشه وضو گرفت با اینکه چیزی نیست، خجالت رو بگیم ما الوز، چون در خیلی جاها این حالت ایجاد میشه. خب این معانی مجازی پس منشأش اون نمیتونه باشه. منشأش چیه؟ دائره بین این که یه وضع دیگری واضع کنه برای این معانی مجازی یا همون وضع اول کافی باشه. برای اینکه این دو احتمال مطرح میشه، احتمال صحیحش همونه که هم وضع اول در حقیقت این را ایجاد میکنه. بخواییم تحلیل کنیم این دلالت بر معنای مجازی را و منشأش را پیدا کنیم، همون وضع اوله، یعنی لفظ باز همون بحث تحلیل حقیقت وضع اینجا پیش میاد. وقتی حقیقت وضع این شد که یک اقتران مؤکدی بین لفظ و معنای ایجاد میشه یا اعتبار میکنه که زی لفظ را برای معنا در اثر اون اقتران مؤکد یا اعتبار، لفظ با یه معنایی حالت تداعی و تلازم تصوری برش ایجاد میشه که هر وقت این لفظ رو بشنوه و تصور کنه منتقل میشه به معنا. این خصوصیتی که در ذهن انسان درست شده که بین لفظ و بین معنا این علقه وضعیه تصوری ایجاد شد، بین لفظ و بین مشابهات اون معنا هم باز ایجاد میشه. ما در بحث قرن مؤکد گفتیم انسان از مشابهات هم باز منتقل میشه، تداعی معانی پیدا میشه برایش، منتقل میشه به ما به دیگه. کسی که از مثلا مار ترسیده، وقتی تناب شبیه اون مار میره با زیاد اون مار، از این تشابه هم منتقل میشه ذهن بود. ذاتن این علقه وضعی وقتی تصوری شد بین لفظ و معنا، نتیجه وضع، وضع به معنای اسم مصدر که نتیجه وضع بود، اون اختصاص و ارتباط خاصی که از وضع ایجاد میشه که هدف وضع هم همونه، اون ابزاریت و علامت بودن لفظ از برای معنا به تعبیر آقایون اصحاب مسلک اعتبار، یا اتحاد بین لفظ و معنا، هویت بین لفظ و معنا، مرآتیت لفظ از برای معنا ایجاد میشه، این نمیمونه در حد لفظ و معنا. هرچه شبیه این معنا باشه، مخصوصا در اون صفات خیلی روشن و بارز اون معنا، با این مشابهاتش هم خود به خود این حالت به اصطلاح امروز همین تعبیر قدیمی یا تداعی معانی در خودمون به اصطلاح امروزی یا این ریفلکس ذهنی، این ریفلکس ذهنی بین لفظ بین اون معانی مشابه هم تا یه حد کمتری و ضعیفتری ایجاد میشه. همچنانی که بین لفظ و بین اون حیوان خاص شجاع ایجاد میشه، بین مشابهات مطلق حیوانات شجاع، هر وقت شجاعت هم به ذهن میاد در یک حیوانی یا انسانی بازیم ایجاد میشه. وقتی کلمه مثلا قمر برای یه قرص نورانی وضع میشه، وقتی نورانیت یه چیز دیگه هم به ذهن میاد، باز این حالت بین این لفظ و بین اون یه حد کمتری ایجاد میشه. بنابراین یک دلالت‌های ضعیف‌تری شعنی، طولی، هرچی بخوایی تعبیر کنیم بین لفظ و بین مشابهات اون معنای حقیقی در طول اون اقتران مؤکد و در طول اون تلازم تصوری و در طول اون علامیتی که بین لفظ و معنا ایجاد شده، طبق مسلک اعتبار یا مسلک قرن مؤکد که دلالت تصوری است، این ایجاد میشه. یعنی اون تناسب و تشابه و مشابهت همون سبب میشه که باز از لفظ بشه به اون معنای شبیه هم منتقل شد، و جوری که لفظ خیلی جاها اگر این به کارم گرفته بشه در لغت و خیلی روشن باشه، خیلی جا دیگه لفظ مستقیما هم میرسونه به همون معنا. یعنی دیگه نیاز نیست لفظ اول معنای حقیقی رو به ذهن بیاره، بعد انسان از معنای حقیقی باز منتقل بشه به اون معنا. نه، لفظ هم یه ارتباطی با معنای حقیقی داره مستقیم، ارتباط مستقیم داره شروع میشه، یه ارتباط دیگه هم لفظ به اون معنای مشابه که معنای مجازی داره بازم مستقیم با حذف واسطه، ولی این ضعیف‌تر از اولی است. مثلا در باب امر، اجازه بدید در باب امر، صیغه امر هم یک ارتباط مستقیم با طلب وجوبی پیدا میکنه که این معنای موضوع لحظه، مثلا بنابر وضع صیغه امر داره وجوبی، یه ارتباط هم چون در باب اوامر وجوبی، خب امرم هست، الزامم هست، ما یه اوامر دیگه هم داریم در امر بودنش، اینکه امر کرده، طلب کرده، تحریک کرده طرف رو طرف چیزی، شبیه امر وجوبیه، شبیه وجوبه، ولی الزامش نداره، اون استحبابه، میگیم اوامر استحبابیه یا طلب استحبابی. وقتی این صیغه امر یا ماده امر یا هر چیزی در اون معنای طلب وجوبی وضع شد برای اون، چون طلبیت هم در طلب وجوبی چیز روشنیه، چیز خاصیه، شاخصه طلبینه، حالا لزومی هم هست، ترخیص در ترک هم نیست، مثلا این فصلشه یا خصوصیتشه که طلب باز طلب وجوبی باشه، ولی طلبیتش که شاخصه مهم میشه، این هست در استحباب، در طلب استحبابی. لفظ امر با استحباب هم تناسب پیدا میکنه، یعنی همین حالت قرن مؤکد بودن یا همین علقه وضعیه به تعبیر مرحوم صاحب کفایه اون اختصاص مخصوص، ربط مخصوص هم ایجاد میشه با معنای استحبابی، ولی ضعیفتر از اولی، نه به این معنا که وقتی در استعمال بخواد کسی استعمال بکنه الامر را، صیغه امر اول باز معنای وجوبی رو تو ذهنش بیاره، به تو ذهن مخاطب بیاره، بعد بگه از اون منتقل بشه به معنای استحبابی، نه، ابتداعا همون معنای استحبابی رو میاره، فقط یک قرینه میاره که معنای وجوبی مقصودش نیست، کافیه. چرا دیگه هستی که شباهت هست در اون قسمت امریتش یعنی طلبیتش. بنابراین بله وضعی به این معنا، وضعی یعنی وضعی طولی. نه خب گذارید، خب شما انتوم سکاراشو ندیدید دیگه، گوش نمیدید. گفتید این دلالت دوم طولیه، چون این دلالت دوم از دلالت اول نشأت گرفته، در طول دلالت اول ایجاد شده. چون در طول دلالت اول ایجاد شده میشه طولی، ضعیفتره دلالت اول، قویتره. این دلالت دلالت ضعیفیست، جایی این دلالت دوم به کار گرفته میشه و اصطلاح ازش استفاده میشه که یک قرینه باشه که اون دلالت مدلول حقیقی که معنی اوله اون نیست، یعنی قرینه صارفه ای در کار باشه. این خود به خود از همون وضع اول ایجاد میشه. مقصود حالا اینه در این تحلیل که این نیاز به یک وضع دیگری نداره، این همون وضع اول لفظ برای معنای حقیقی هم دلالت اصلی رو ایجاد میکنه که دلالت بر معنای حقیقی است، هم دلالت های طولی ضعیف. چون ذهن اینجوره که وقتی با یه معنای تداعی درست شد، اون خصوصیاتی که در اون معنا هست اگر مشابهت داشته باشه، مناسبت داشته باشه با معانی دیگری، باز تو ذهن این تداعی طولی ایجاد میشه، ولی در طول اون.
اعتبار اول بین لفظ و معنا، اعتبار
نیست، اعتبار اول، اعتبار اول واقع کرده بگید، دو تا نتیجه اعتبار، اون که اعتبار نیست، اون نتیجه اعتباره، اونی که کسی نگفته اعتباره، اون معنای اسم مصدری وضع کنه نه نداره دیگه، اون اسم مصدری شد بس اسم اعتبار نشد. قائلین وضع که اعتبار نتیجه وضع رو که اعتبار نمیدونن، نتیجه وضع علقه وضعیه، نتیجه وضع علقه وضعیه است. ولی حاضر به صحب کفایی اشکال کردن اصحاب مسلک اعتبار که چرا نتیجه رو با خود اعتبار قاطع کردی، اون وضع نیست. نتیجه وضع که حصول اون علقه است، اون دو تا ایجاد میشه، یکی قوی بین لفظ و بین معنای اعتبار شده مثلا بر مسلک اعتبار یا بر قرن مؤکد، یکی هم ایجاد میشه، این دیگه مال خصلت های ذهنی ذهن بشری، بین اون معنای حقیقی که معنای موضوع لهه و بین مشابهاتش.
بین دو تا معناست.
خیلی خوب، بین این دو تا معناست. ولی این دو تا معنا وقتی به کار گرفته شد به جایی میرسه که دیگه ابتداعا لفظ با همون هم همین حالت برش ایجاد میشه. این خصلته، این نه تعیین هم پیدا نمیکنه. عرض کردم طولیه، یعنی هر جا قرینه آورد که معنای چیز به ذهن نیامد، معنای اولی رو که قوی تره و شدید تره اون رو با یک قرینه از ذهن کند، یه قرینه آورد که اون نیاد به ذهن، این باقی میمونه، این دومی باقی میمونه میاد به ذهن. طبیعت این تحلیل اینه. ولذا در باب در این قبیل موارد در این با همین بر همین اساس هم تفسیر میشه. خیلی جا میگن خیلی خوب، شما وقتی امری رو در وجوب به کار نبردی، یه روایتی را امر بود، امر قرینه بود، حالا یا متصل یا منفصل که مراد وجوب نیست، قرینه فقط نفی وجوب کرد، اثبات استحباب نکرد. استحباب از کجا ثابت میکنی؟ چگونه لح امر را حمله بر استحباب، یکی از اشکالاتی است که در حمله اوامر بر استحباب شده در مواردی که میدونیم وجوب نیست، ولی میدونیم وجوب نیست، نه اینکه میدونیم استحباب هست، شاید استحباب نباشه، فقط میدونیم وجوب نیست. جور هم هست که نه وجوب باشه نه استحباب. چگونه استحباب را ثابت بکنید با اینکه امر ظاهرش وجوبه، موضوع لهش وجوبه، طلب وجوبیست؟ میگن به جهت این چنین ظهور طولی در عوامل یک ظهور طولی هست. درست هم هست، منشأش هم همین دلالت های مجازی است. یک ظهور طولی است که اگر وجوب نبود استحباب، یعنی دلالت لفظ بر این معانی مجازی دلالت ضعیفتر که طولیت هم مال همین ضعفشه، هم ضعفشه هم در جایی است که اون معنای موضوع له اصلش که تداعی شدیدش با اون تلازم شدیدش با اون او به ذهن منتقش نشه به جهت قرینه صارفه، این ظهور طولی به ذهن میاد، این دلالت طولی ایجاد میشه در ذهن. بنابراین تحلیل دلالت اصل دلالت بر معانی مجازی با اینجوری خواهد شد که همون معانی موضوع له حقیقی با تناسب ها و مناسبت هایی که یکیش مشابهت و مسائل دیگه هم هست در لغات در ادبیات مفصل اینا توضیح و تحلیل میشه که ما دیگه اون قسمت ها رو نمیخوایم وارد بشیم دیگه اصولی نیست اون بحث ها. همون معنای اول، همون وضع اول که وضع لفظ برای معنای حقیقی است، هم اون ارتباط لفظ را علقه وضعیه را که در عالم تصور و ذهن است بین لفظ و بین معنای حقیقی ایجاد میکنه، علقه قوی که تداعی اصلی اونه، هم یک تلازم ها و تداعی های تصوری ضعیفتری و طولی در جایی که این به ذهن نیاد به هر جهتی قرینه ای بیاد اینه نگذاره تو ذهن بیو منتقش بشه با اون معانی متناسب خودش و مشابهاتش ایجاد میکنه. این هم علتش باز همون حالت ذهنه که انسان از مشابه از اموری که با هم مقرونه منتقل میشه، یا مشابه و مشابه یا کل و جزء یا مثلا چی و چیه، اون نکاتیست که در باب مناسبت های مجازی گفته میشه. پس اولا نیازی به یک وضع دیگری نداره، تشکل دلالت شعنی و صلاحیت لفظ برای اختیار معنای مجازی، این همون وضع اول کافیه، بلکه وضع دیگر دیگه لغو هستن برای این کار. علاوه بر این که وضع دیگر هم اگر باشد، اینجا اون اشکال شما میاد که اگر بخواد وضع یک وضع دیگر بکنه، در اکثر صوری که برای این وضع دیگر تصویر داره لازمش اینه که این وضع هم مثل وضع اول برای لفظ باشه، وقت باشه معنای حقیقی دیگه طولیت رو نمیتونه تفسیر کنه که این بحث آینده است، چون برای این وضع دیگر سیاق مختلفی گفتن، بعضی از سیاقش اشکال طولیت عدم طولیت برش وارد میشه که برای این نباسته این طولی باشه در عرض او باشه او وضع این هم وضعه، بعضی هاش این اشکال برش وارد نیست از تصویرهایی که کردن به عنوان وضع دیگر، ولی اشکالات دیگری برش وارده که بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.